ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه ایران از خروج نیروهای روسیه از سوریه استقبال کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در کشوری بی‌طرف با هم بازی کنند. و ایران گزارش حقوق بشر احمد شهید را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خروج نیروهای روسیه از سوریه را یک نشانه مثبت توصیف کرد که نشان می‌دهد آتش‌بس در این کشور می‌تواند ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به شکل غیرمنتظره ای اعلام کرد که بخش عمده نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره این اقدام روسیه به پرس تی وی گفت که این اقدام نشان می‌دهد از نظر روس‌ها برای حفظ آتش‌بس به حضور آنها نیازی نیست. حکومت بشار اسد در سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف با میانجیگری سازمان ملل دور تازه‌ای از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی را در ژنو برگزار می‌کنند. ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمامی رقابت‌ها میان تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شود. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده آمده است که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران ندارند و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده است. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله گروهی از ایرانیان به سفارت این کشور در تهران، روابط دو کشور قطع شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های سپاهان، ذوب آهن و تراکتورسازی باید با رقبایی از عربستان بازی کنند. این تیم‌ها تا روز ششم فروردین فرصت دارند تا کشور ثالثی را برای بازی‌های خود انتخاب کنند. و در خبر دیگری از ایران، ایران روز چهارشنبه گزارش جدید سازمان ملل را درباره نقض حقوق بشر در این کشور رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را جانبدارانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرد. او گفت که این گزارش با اهداف سیاسی نوشته شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال 2015 در ایران 966 مورد بوده است. به گفته آقای شهید، این میزان از اعدام در دو دهه گذشته در ایران سابقه نداشته است. او همچنین خبر داد که در فاصله سالهای 2005 تا 2015 دست کم 73 نفر که زیر سن 18 سالگی جرایمی را مرتکب شده بودند در ایران اعدام شدند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روسیه در اقدامی ناگهانی دستور خروج بخشی از نیروهایش را از خاک سوریه صادر کرد. تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مبنی بر خروج قوای نظامی این کشور از سوریه در حالی عملی میشه که مخالفان بشار اسد میگن این اتفاق روحیه اونها رو بالا برده. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در خاورمیانه با ما در استودیوست. ایلیا، روسیه میگه خروج نیروهاش از سوریه بشار اسد رو تضعیف نمیکنه. چقدر این گفته درسته؟
بله پروانه، اینطور که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خانم ماریا زاخاروف گفته، خروج نیروهای روسیه از سوریه دولت بشار اسد رو تضعیف نمی‌کنه. خانم زاخاروف اشاره کرده به پیشروی‌هایی که نیروهای دولتی سوریه تا اینجای کار داشتن و همچنین تضعیف کسانی بهش اشاره کرده که اونها رو تروریست توصیف کرده و گفته نیروهای روسیه به پدافندهای دفاعی خودشون به حضور پدافندهای دفاعی خودشون در سوریه ادامه خواهند داشت و همه اینها به معنی این هست که دولت سوریه تضعیف نمیشه با خروج نیروهای روسیه. اما از سوی کرملین کاخ ریاست جمهوری روسیه از زبان سخنگوش آقای دیمیتری پیسکوف استقبال کرده از همکاری آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه و گفته که این همکاری که میان واشنگتن و مسکو داره صورت میگیره و همچنین سفری که هفته آینده قرار هست جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو داشته باشه، همه اینها تحولاتی رضایت بخش در خصوص سوریه هست. در همین حال لبی نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب خروج نیروهای روسیه از سوریه رو اقدامی مهم در مسیر پیشبرد مذاکرات صلح توصیف کرد.
اسرائیل هم ابراز نگرانی کرده که خروج نیروهای روسیه به منزله قدرت گرفتن ایران و حزب الله خواهد بود.
همینطوره، پروانه، اسرائیل معتقد بود که حضور نیروهای روسیه در سوریه باعث میشه جلوی اونچه که ماجراجویی های ایران و حزب الله لبنان مینامه در سوریه گرفته بشه. الان به نظر میرسه که با خروج نیروهای روسیه، یا بهتر بگیم با خروج بخش اعظم نیروهای روسیه، نگران هستن اسرائیلی ها. رئیس جمهور اسرائیل به روسیه رفته و قرار هست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار کنه. معاون رئیس جمهور اسرائیل گفته که آقای ریولین قرار هست از آقای پوتین بخواد که این اطمینان رو به تلاوی بده که خروج روسیه از سوریه باعث نمیشه که قدرت ایران و حزب الله افزایش پیدا کنه. اگرچه مقام ریاست جمهوری در اسرائیل یک مقام تقریبا تشریفاتی هست، اما رئیس جمهور اسرائیل پیش از این که به مسکو بره با آقای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار داشته و در این باره هماهنگی‌هایی با هم انجام دادن.
آخرین اخبار از تلاش‌ها برای مذاکرات صلح سوریه چی هستش ایلیا؟
فعلا مذاکرات به صورت غیر مستقیم آغاز شده، اگرچه مخالفان حکومت سوریه برای اولین بار ابراز آمادگی کردند که با نمایندگان دولت سوریه به صورت مستقیم مذاکره کنند. در جلسه ای که مخالفان هیئت نمایندگی اپوزیسیون با استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنو داشته، اینطور که خانم بسمه قزمانی عضو هیئت اپوزیسیون گفته، جزئیاتی از طرحی رو ارائه دادن که خود مخالفان خواستار این هستن که در سوریه اجرا بشه. این طرح شامل تشکیل یک شورای حکومت انتقالی با اختیارات کامل هست. همچنین اپوزیسیون تأکید دارن که بشار اسد نباید بخشی از مرحله انتقالی باشه. هنوز موضع دولت سوریه، معنی موضع تفصیلیش، مشخص نیست، هنوز ارائه نداده چیزی، اما اپوزیسیون خواسته که دولت سوریه هم هر طرحی رو برای مرحله انتقالی داره ارائه بده تا بر سر اون مذاکراتی جدی صورت بگیره. البته ابراهیم جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد و رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات ژنو، گفته که خواهان این هست دولت سوریه که مذاکرات بر سر مسائل جزئی و تفصیلی باشه.
سپاس از ایلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست مسئولان قضایی از برخی وزیران دولت حسن روحانی انتقاد کرد. این برای چندمین بار است که اظهار نظرهای چالش برانگیز از سوی رؤسا و مسئولان ارشد قوه قضاییه و قوه مجریه در انتقاد از یکدیگر مطرح می شود. بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به این مجادله ها و چالش های لفظی.
خواسته های بیگانگان را با آنچه که ما
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چالش و مجادله لفظی بین مسئولان و رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه درباره موضوعات مختلف بیشتر شده، تا جایی که در تازه‌ترین اظهار نظر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته که برخی از وزیران از دسترسی روستاییان به اینترنت سخن می‌گویند، در حالی که بهتر است به گفته آقای لاریجانی نیازهای اولیه روستاییان از جمله کمبود آب آشامیدنی رفع شود. صادق آملی لاریجانی در نشست نشست روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته که در جریان انتخابات اخیر مسئله نفوذ رخ داده. منظور از نفوذ در ادبیات رسمی و سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی، رخنه مخالفان خارجی حکومت ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. حال رئیس قوه قضاییه در حالی از این مسئله نفوذ در جریان انتخابات اخیر ایران سخن میگوید که در دو انتخابات مجلس و مجلس خبرگان فهرست نزدیک به جریان حامی حسن روحانی رئیس جمهوری توانست در چند شهر از جمله تهران اکثریت کرسی‌های مجلس و مجلس خبرگان را به دست آورد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی میپرسم که دلیل شدت گرفتن چالش‌ها و مجادله لفظی رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه و مقام‌های ارشد هر دو قوه چیست و چرا در ماه‌های اخیر بیشتر شده است؟
من فکر نمی‌کنم دلیل این جدال لفظی موضوعات کاری و سیاست‌های دو قوه باشه که در گذشته هم باعث تنش میان رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه شده. ظاهراً آقای صادق لاریجانی یک نقش تازه‌ای رو برای خودش می‌بینه که کاملاً فراتر از وظایف قوه قضاییه هست. حتی فراتر از وعظ و خطبه‌خوانی است که یک روحانی انجام بده. ایشون نگاهش به آقای روحانی به نظر من در این مجادلات تازه به عنوان یک رقیب هست و نه به عنوان یک همکار.
اما اظهار نظرهای مختلف صادق لاریجانی در ماه‌های اخیر تنها محدود به حیطه اختیارات و وظایف او نمی شود و موضوعات و مباحث کلان حکومتی را هم در بر می گیرد. مجید محمدی در این باره معتقد است که آقای لاریجانی به سه دلیل چنین رویکردی را دارد.
دلیل اول تقرب و نزدیکی هرچه بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی است، چون این گونه ایده ها معمولا از این نهادها هست که در طول سالهای گذشته صادر می شده. دلیل دوم، آقای صادق لاریجانی به دنبال طرح خودش هست به عنوان یک ایدئولوگ. قبل از این آقای لاریجانی تلاشش بر این بود که در حوزه های فکری بیشتر نمود داشته باشه. با افول آقای مصباح به نظر میاد که آقای لاریجانی نقش ایدئولوگ نظام رو برای خودش می بینه. و دلیل سوم هم تلاش ایشون هست برای اینکه در مجلس خبرگان ارتقای بیشتری پیدا کنه و فراتر از همه به نظر میاد ایشون داره خیز برمی‌داره برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای رهبری. خب طبعاً برای اینکه ایشون در این فهرست قرار بگیره هم باید دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو در کنار خودش داشته باشه و هم دیوان سالاری دینی رو، وجه دیوان سالاری دینیش رو ایشون برای خودش تضمین شده می‌بینه، چون داماد آقای وحید خراسانی است. اما برای راضی کردن نهادهای امنیتی و نظامی طبعاً ناچار هست که این مواضع رو اتخاذ کنه.
صادق لاریجانی همچنین در نشست مسئولان عالی قضایی گفت که قوه قضاییه به گفته او به رغم حجمه‌های نادرست در رسیدگی به پرونده‌های کلان محکم ایستاده و به خودش می‌بالد که تابع فشار افراد ذی‌نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده‌های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جفت‌سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای به درستی انجام می‌دهد. همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به محکومیت بابک زنجانی میلیاردر سرشناس به اعدام گفت که اعدام او مشکلی را حل نمی کند و باید تکلیف پولها روشن شود.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام، ثم ماذا؟ این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل را حل نمی کنه.
در چند ماه گذشته اظهار نظرهای چالش برانگیزی از سوی مقام‌ها و مسئولان دولتی و قضایی علیه یکدیگر مطرح شده. اظهار نظرهایی درباره نظارت استصوابی یا ماجرای سرانجام پرونده هسته‌ای ایران و مجادله بر سر رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی و اقتصادی.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم درباره چالش‌های لفظی میان قوه قضاییه و قوه مجریه. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221212 در میون بگذارید.
مروری بر فیلم‌ها و نمایش‌های ایرانی پرفروش سال 1394.
محمد چه کسی شما را مجبور
به اسلام کرد؟ امروز دارم به شما
میگم. دخترام میان بیرون، پسرام میان بیرون. بیابونا تنگه، پیاده‌راه متراکم، دانشگاه همشون مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.